وقتی همه چیز را تمام می‌کنید.
از اینکه به ما در برنامه امید روزانه از مینیستری تعلیم کتاب مقدس شبان لیکوارن پیوستید سپاسگزاریم. امروز با مجموعه‌ای به نام به امید یک معجزه ادامه میدیم. در این آموزه‌ها شبان لیک با استفاده از کلام خدا به ما نشون میده چطور با ایمان باشیم و با عشق، آرامش، صبر و خویشتنداری زندگی کنیم، حتی زمانی که از همه چیز ناامید هستیم. این شما و این شبان لیک با قسمت اول پیامش به نام وقتی همه چیز را تمام می‌کنید.
تا زمانی که همه چیزتون در زندگی خدا نباشه نمیتونین بفهمین تنها چیزی که نیاز دارین خداست، و به همین دلیله که در زندگی کم بوده زیادی دارین. اگه از شما بپرسم امروز چی کم دارین، ممکنه بگین خب من به انرژی بیشتری نیاز دارم، پول بیشتری میخوام، حمایت عاطفی بیشتری میخوام، به خلاقیت بیشتری نیاز دارم، احتیاج به فرصت بیشتری دارم، به شغل نیاز دارم. همه اون چیزایی که در زندگی شما اتفاق میفته دلیل داره، و امروز ما این سوال رو بررسی خواهیم کرد که وقتی همه چیز تمام شد چه کار میکنی؟ برای چند هفته آینده چیزایی که باعث ناامیدی انسان میشه رو بررسی میکنیم، و امروز زندگی مردی به نام ایلیا رو بررسی خواهیم کرد که 3 تا حادثه رو در زندگیش داشته. ایلیا حدود 900 سال قبل از عیسی مسیح میزیسته و 3 تجربه رو پشت سر گذاشته که در اول پادشاهان باب 17 به اونها اشاره شده، و به ما درس میده که چطور زمانی که اتفاقاتی در زندگیمون میافتن و به کمک نیاز داریم خداوند معجزه میکنه. حالا اجازه بدین بخش کوچکی از این داستان رو براتون تعریف کنم. 3 تا پادشاه در اسرائیل بودن که قلمرو پادشاهی رو متحد کردن. اول شاول و بعد داوود و سپس سلیمان. اما بعد از اون قلمرو از هم پاشید و اسرائیل به 2 پادشاهی تقسیم شد. پادشاهی شمالی به نام اسرائیل و پادشاهی جنوبی به نام یهودا. در قلمرو شمالی در حدود 60 سال 19 پادشاه وحشتناک در اسرائیل به حکومت رسیدند. اونا از نظر سیاسی، اقتصادی و از همه مهمتر از نظر روحانی بسیار بد بودن و همه چیز در حال فروپاشی بود. قلمرو در آستانه ورشکستگی قرار گرفت و مردم در شرایط بد اقتصادی به سر می بردن. اونطور که کتاب مقدس میگه پادشاهی به نام اخاب و همسر اون ایزابل بدتر از 19 مورد قبلی بودن و به عنوان بدترین پادشاه و ملکه در تاریخ اسرائیل نام برده شدن. احتمالاً اسم اونا رو شنیده باشین، اخاب و ایزابل. اونا بدترین پادشاه و ملکه در تمام تاریخ اسرائیل بودن و نه تنها از نظر سیاسی، اقتصادی و روحانی پادشاهان وحشتناکی بودن، بلکه از پرستش خدا هم دست کشیده بودن و به خداهای دروغین و بت‌پرستی رو آورده بودن و بتی به نام بعل رو می پرستیدن و به عنوان دین رسمی اسرائیل و قلمرو به یهود معرفی کرده بودن. ایلیا از طرف خدا به عنوان نبی و سخنگو نزد اخاب و ایزابل رفت و گفت به دلیل کارهای بد شما و اجبار مردم به پرستش خدایان دروغین، تا زمانی که من از خدا نخواهم دیگر در این کشور باران نمی بارد. حالا در ادامه می‌بینیم که در طول 3.5 سال هیچ بارانی در اسرائیل نبارید و خشکسالی و قحطی وحشتناک تمام قلمرو پادشاهی رو در بر گرفت. ایلیا گفت به خاطر گناه شما پادشاهان مردم 3.5 سال عذاب خواهند کشید. این پیام به مزاق اخاب و همسرش ایزابل خوش نیومد و خیلی عصبانی شدند و به ایلیا پیام دادن تو رو می‌کشیم. پادشاه برای سر ایلیا جایزه گذاشت و شکارچیان و قاتلان رو تشویق کرد اونو پیدا کنن و بکشن. کتاب مقدس در اول پادشاهان باب 17 میگه ایلیای تشبی که از ساکنان جلعاد بود اخاب را گفت به حیات یهوه خدای اسرائیل که به حضورش ایستادم سوگند که در این سالها شبنم و باران جز به کلام من نخواهد بود. همونطوری که گفتم کتاب مقدس میگه برای 3.5 سال خشکسالی و قحطی همه قلمرو پادشاهی رو فرا گرفت. شاید شما هم در زندگی این احساس تجربه کردین که از نظر عاطفی و اقتصادی شادیتون رو از دست داده باشین. در این دوران خشکی روحی و عاطفی و اقتصادی خداوند معجزاتی برای ایلیا فرستاد و درس‌هایی به او داد که برای ما مفید خواهد بود. خدا خواسته که این درس‌ها رو یاد بگیریم، چون شاید روزی به اون نیاز پیدا کنیم. حالا سوال من اینه، آیا برای یه معجزه آماده هستیم؟
ادامه برنامه تا چند لحظه دیگه آغاز میشه. اگه میخواییم برای شبان لیک ایمیل بفرستین به سایت rickwarren.org مراجعه کنید. شما میتونید تو سایت rickwarren.org این پیام و خیلی منابع مفید دیگه‌ای دریافت کنید. این شما و این شبان ریک.
اگه زمان زیادیه که مخاطب امید روزانه هستین، میدونین که من چقدر به مطالعه و بررسی کتاب مقدس در گروه‌های کوچک تاکید میکنم. یه گروه کوچک در واقع واحد اصلی بدن مسیحه. اونجا جاییه که با هم یاد میگیرین، با هم رشد میکنین، با هم عبادت میکنین، با هم معاشرت میکنین، خدمت میکنین، خبرهای خوش رو به اشتراک میگذارید و برای هم دیگه دعا میکنید. و اگر گروه کوچکی دارید، یکی از کارهایی که باید دائما انجام بدین اینه که اطرافیانتون رو تایید کنید. ببینید، همه تشنه تاییدن و به تشویق نیاز دارن و با انجام این کار در گروه کوچکتون تغییر ایجاد میکنید. بنابراین این هفته تکلیف شما اینه که به افراد گروه کوچک خودتون پیامک ارسال کنید یا به اونها ایمیل بزنید یا تماس بگیرید و بگید که فقط میخوام ازت تشکر کنم، همین. و بعد از مدتی متوجه میشین که هرچه بیشتر از گروه خودتون سپاسگزار باشین، گروهتون بیشتر به هم پیوند خواهد خورد. معنی کلمه قدردانی یعنی بالا بردن ارزش، یعنی نقطه مخالف فرسایش. اگه تا به حال یه ماشین نو خریده باشین، مشکل فرسایش رو بهتر میدونین، چون اتومبیلی که فرسوده شده باشه ارزش خودش رو از دست میده. پس قدردانی یعنی بالا بردن ارزش، و این یعنی هر بار که از افراد زندگیتون قدردانی میکنید، ارزش اونها رو بالاتر میبرید.
شما شنونده امید روزانه شبان ریک وارن هستید. یک بار دیگه، این شما و این شبان ریک.
حالا در این دوران قحطی که شاید شما در حال گذروندن اون هستین، خداوند ایلیا رو به سه مکان مختلف برد که نشان دهنده سه مرحله متفاوتن. و شاید شما هم در زندگی خودتون از اونا عبور کنین و شاید بارها و بارها این اتفاق براتون بیفته. در اولین سال از 3.5 سال خشکسالی، خداوند ایلیا رو به مکانی به نام کریت برد. در اون زمان این مکان مکان گمنامی بود. کتاب مقدس در اول پادشاهان باب 17 آیه 2 میگه از اینجا برو و به جانب مشرق روی نما و خیشتن را نزد نهر کریت که در شرق رود اردن است پنهان کن. و در آیه بعدی میگه از آب نهر بنوش و کلاغان را نیز فرمان دادم تا در آنجا برایت خوراک فراهم کنند. و ایلیا از فرمان خداوند اطاعت کرد و به دره کریت نقل مکان کرد و اونجا زندگی کرد. اون از آب نهر می نوشید و پرندگان هر روز صبح و عصر برای اون غذا می آوردن. اما بعد از مدتی به دلیل خشکسالی آب نهر خشک شد و اولین آزمون خداوند برای ایمان ایلیا در دره کریت رقم خورد. دره در حقیقت یه شیار طبیعی و یه تنگه باریک و درازه که بین دوتا کوه قرار گرفته. در واقع شکاف بین دو صخره به مرور زمان بلندتر میشه و به همین دلیل همه درها بلند و باریکن. هیچ کس دوست نداره یه سال در چنین جایی زندگی کنه، تنها و در یه دره تاریک، تنها و تنگ و سرد. بعضی از شما در حال حاضر در این حالت هستین و در حال گذروندن دورانی هستین که تاریک و سرد و عمیق به نظر میرسه. اما خدا به ایلیا میگه میخوام یه سال در این دره زندگی کنی تا از کشته شدن در امان باشی. کریت در زبان عبری یعنی بریدن. معنیش اینه که خدا از ایلیا میخواد از همه چیز دل بکنه. از همه دوستانش، از تعاملات اجتماعی و از هر چیزی که در جهان میگذره دل بکنه. اون از دنیا برید و به معنای واقعی کلمه در تنهایی زندگی کرد. خداوند بعضی انسانهای با انگیزه رو یک سال گوشه نشین میکنه. اما چه اتفاقی داشت میافتاد؟ خدا نقشه های بزرگی برای اون داشت. اون از طریق این مرد و در همان ابتدای خدمتش معجزات باور نکردنی رقم زد و در سالهای مأموریتش کارهای شگفت‌انگیزی برای اون انجام داد. اما اول گفت تو نیاز داری زمانی رو با من تنها باشی و ذهنت رو روی من متمرکز کنی و درون خودت رو رشد بدی. تو نیاز داری مدتی تنها باشی تا فقط روی خدای خودت تمرکز کنی. من برای یه سال توجه کامل و بی‌منت تو رو میخوام و برای همین تو رو در این دره قرار میدم. و خدا گفت در یک دره، در یک شیار تاریک و عمیق و باریک زندگی کن، چون میخوام یک سال فرصت فکر کردن داشته باشی. خدا معمولاً از تاریکی و تنهایی در زندگی شما استفاده میکنه تا به دستوراتش گوش بدید و با این کار شما رو برای خدمت در روشنایی فردا آماده میکنه. حالا در این مدت که اون در این وضعیت به سر میبره و میدونم بعضی از شما همین الان چنین وضعیتی دارین، خداوند با چیزهای ماورای طبیعی به اون کمک کرد و به فرمان خدا کلاغ‌ها و پرندگان برای اون غذا میبردن. بدیهیه که این غذا غذای لذیذی نیست دوستان، چون پرنده ها معمولا غذای خودشونو از باقی مانده غذای انسان ها پیدا میکنن، یا وقتی تکه های گوشت و نامروزمین پیدا میکردن ور میداشتن و خدا میخواست در این دره بندازن. به این ترتیب برای یه سال ایلیاس در بهترین حالت باقی مانده غذای دیگران رو میخورد، یا شاید از اجبار لاشه حیوانات رو میخورد. بنابراین اون مدتی در این وضعیت و بدون هیچ امکاناتی زندگی کرد و تنها تکیه گاهش خدا بود، جایی که هیچ غذایی وجود نداشت و پرندگان باید برای اون غذا می آوردن و آبی که خداوند براش فراهم کرده بود تنها حمایت اون از جانب خدا بود. خدا در باب 17 آیه 7 میگه: اما آب نهر پس از ایامی چند خشک شد، زیرا در آن دیار بارانی نبود. این جمله مفهوم بسیار مهم داره و در زندگی اصل مهم به شمار میره. شاید نهرها در زندگی شما بارها و بارها خشک بشن. میخوام که به این آیه که در کتاب مقدس اومده دقت کنید و اون رو به خاطر بسپرید. حفظ کردن این زیاد سخت نیست. آدرس هم که به خاطر بسپرید که در کجای کتاب مقدس اومده اینو بدونید. در اول پادشاهان باب 17 آیه 7 گفته: اما آب نهر پس از ایامی چند خشک شد، زیرا در آن دیار بارانی نبود. چند بار تکرار کنین خوب تو ذهنتون بمونه. بعضی از شما در حال حاضر در چنین شرایطی هستین که نهر آب زندگیتون خشک شده، پولی نیست، هیچ دوستی و پشتیبانی وجود نداره و رمقی براتون نمونده. شاید چیزایی در زندگی شما خشک شده باشه. دلیل این که چندین بار تکرار میکنم اینه که شما به این آیه نیاز دارید، چون ممکنه بارها در زندگی نهرها خشک بشن. یعنی وقتی یه چیز خوب به طور ناگهانی در زندگیتون از بین میره و وقتی چیزی لذت بخش وجود داشت و دیگه وجود نداره، چیزی که به شما تراوت میداد دیگه نیست، چیزی که شما رو خوشحال میکرد مثل یک شغل یا یه رابطه که باعث دلخوشیتون بود اما الان شما رو ناامید کرده و در زندگیتون خشک شده. حالا وقتی نهر آب در زندگی شما از نظر رابطه‌ای، عاطفی، اقتصادی یا حالا هر چیز دیگه خشک میشه چه میکنید؟ در حقیقت 3 درس بهمون یاد میدن و باید به این موارد توجه کنید، چون ممکنه بارها و بارها اتفاق بیفته. شماره 1، جویها خشک میشن تا من رو از وابستگی به خودشون نجات بدن. این اولین دلیله. نهرها در زندگی خشک میشن تا به جای وابستگی به اونها به خدا وابستگی پیدا کنم. ایلیا 1 در این دره یا شیار بود و خیلی راحت میتونست خدا رو فراموش کنه و روی پرنده ها و نهر تمرکز کنه، چون اونا داشتن نیازش رو تامین میکردن. اون مجبور نبود ایمانش رو حفظ کنه چون نیازهاش تامین بودن. پرنده ها غذا می آوردن و از آب نهر می نوشید. اگه شما هر روز به یه پرنده وابسته باشین تا غذاتون رو تامین کنه، هفته به هفته، ماه به ماه و برای 1 دیگه به خدا فکر نمی کنی. فقط به این فکر می کنین که اون پرندگان به موقع غذاتون رو بیارن. شاید الان در زندگیتون پرندگان دیر کردن و شما انبوهی صورت حساب دارید و فقط به این فکر می کنید که چرا اون پرنده ها دیر کردن. و وقتی آب نهر دوباره جاری بشه ممکنه فکر بکنین که همیشه همونطور پر آب خواهد بود. بنابراین خدا میگه اگر نعمتی دارید و به من اعتماد نداشته باشید، اون نعمت رو خواهم گرفت. مثلا اگر به امنیت شغلیتون اعتماد دارید، اونو ازتون میگیره. اگه به سلامتیتون اعتماد دارید، اونو ازتون میگیره. اگه به دوستتون اعتماد دارید، اون رو ازتون میگیره. خدا میگه باید به من اعتماد کنید و به هر چیزی غیر از من ایمان داشته باشید، خدای دروغین و بتان. حالا میبینین این طبیعت انسانه که به نهرها و پرنده ها اعتماد میکنه. پرنده ها و نهرهای زندگی شما چی هم؟ میتونه چیزی باشه که دنبالش هستین تا بهتون خوشبختی بده؟ شاید همسرتون، شغلتون، ورزش یا مثلا سلامتیتون، یا هر چیزی غیر از خدا باشه تا نیازاتون رو برآورده کنه. همه چیز در زندگی شما هدیه‌ای از طرف خداست. مغزتون، توانایی هاتون، آزادیتون، زندگیتون، ضربان قلب بعدیتون و هوایی که تنفس میکنید، اینا همه هدیه خداست. حالا همه فکر میکنن اگه خدا روزی بهشون نعمتی بده حق پس گرفتن اونو نداره. این درست نیست. درست نیست، چون خدا خداست و حق داره هر چیزی رو بده، هر وقت هم خواست پس بگیره. اون حق داره هر چیزی رو بهتون بده و اگه خواست اونو پس بگیره. خداوند حاکمه و خودش حکم میکنه چه چیزی به شما بده یا ازتون بگیره. مثلا وقتی یه شغل ایدئالو از دست میدین، شروع میکنین به عصبانی شدن از خدا که چرا شغل سابقو از دست دادین. مثلا میگین که خدایا تو چه مشکلی با من داری؟ سلامتی که داشتم دیگه ندارم. یا شوهرمو از دست دادم یا فرزندمو از دست دادم. این هدیه‌ای بود برای شما و هیچ هدیه‌ای روی زمین جاودانه نیست و فقط در زندگی ابدیه که همه چیز ابدیه. در این دنیا هیچ هدیه‌ای برای همیشه باقی نمیمونه. همه اینا فقط هدیه‌ان و خدا اگه ببینه به جای اون به چیزای دیگه‌ای وابسته هستین، یعنی به جای خدا به چیزای دیگه‌ای وابسته هستین، حق داره اونا رو از بین ببره، نعمت‌ها رو، هدیه‌ها رو. دلیل دومی هم هست که نهرهای زندگی خشک میشن. خدا میخواد شما رو به جای بهتری منتقل کنه. خدا قصد نداشت ایلیا تا آخر عمر در اون دره زندگی کنه و این کار صرفاً برای یه هدف موقت یک ساله بود. در حالی که جایزه‌ای برای کشتنش تعیین کرده بودن و قاتلا برای دستگیری اون به دنبالش بودن، خدا داشت با این کار از اون محافظت میکرد. خدا هیچ وقت نمیخواسته که ایلیا رو خلق کنه تا بقیه عمرش رو در سختی زندگی کنه. خدا قصد نداره شما تا آخر عمر در بلا تکلیفی زندگی کنید. وقتی از این دید نگاه میکنین، میبینین از بی‌نظمی‌ها و کارهای روزمره خودتون راضی هستین. حالا بیاین اعتراف کنیم که ایلیا اونقدرام خوب نبود. منظورم اینه که اون در حال خوردن باقی مانده غذا و نوشیدن آب از یه نهر آب و فقط در یه دره باریک زندگی میکنه. اون راحت بود و خودش هم اینو میدونست. اون با وضعیتی که داشت به اون امکاناتم راضی شده بود و تا زمانی که نهر جاری بود و پرنده‌ها غذا می‌آوردن، دلیلی نداشت جای دیگه‌ای بره. همه شما وقتی هیچ مشکلی نداشته باشین و امکانات زندگی فراهم باشن، تغییر نمی‌کنید و تمایلی به پیشرفت ندارید. اما گاهی اوقات خدا نهرهای زندگیتون رو خشک می‌کنه تا شما رو به حرکت در بیاره. خدا می‌خواد شما رو به مکان جدیدی منتقل کنه که اکثرتون گمان می‌کنید می‌خواد شرایط بدتر شه. اگر نهر خشک شده و شغلتون رو از دست دادین، شاید بهترین اتفاقی بوده که براتون افتاده و فکر می‌کنید شرایط خیلی بد شده. واقعا اگر این اتفاقات در زندگیتون افتاده، برای بهتر شدن شرایط زندگیتون بوده. دوستان اینو فراموش نکنید. چیزایی که فکر میکردین میخوان شما رو نابود کنن، در واقع شما رو رشد میدن و به انسان بزرگی تبدیل میکنن. اونا شخصیت شما رو میسازن و گسترش میدن. چیزی که فکر میکردید میخواد نابودتون کنه، در واقع باعث رشد شما میشه. گاهی اوقات خداوند نهرها رو خشک میکنه و منبع هر چیزی که به دنبالش هستیم و در زندگی بهش اعتماد داریم رو قطع میکنه. خدا میگه میخوام تو رو به مکان جدیدی منتقل کنم تا روی راه‌ها و چیزای جدید تمرکز کنی. گاهی بدتر شدن وضعیت زندگی به بهتر شدن سلامت و تناسب انداممون منجر میشه و با خودتون میگین خب باید تغذیه درست و ورزش کردن رو شروع کنم. این نوع تغییرات باعث میشه به این چیزا بیشتر توجه کنید. در آلاباما گروهی از کشاورزا هر سال پنبه کش میکردن، اما هر سال آفت میزد و ساقه پنبه رو از بین میبرد. این اتفاق 3 سال متوالی افتاد و همه کشاورزا ورشکست شدن، چون آفت هر سال محصولشون رو از بین میبرد. کشاورزای ورشکسته دور هم جمع شدن و گفتن باید یه محصول دیگه بکاریم. این محصول دیگه قابل اعتماد نیست. شروع کردن به کشت بادوم زمینی. بادوم زمینی‌ها اونقدر بهتر و سودآورتر بودن که همه کشاورزا رو فوق‌العاده ثروتمند کرد و وسط شهر مجسمه‌ای از ساقه پنبه آفت‌زده ساختن. چون اگر اون آفت برای 3 سال محصولاتشون رو از بین نمی‌برد، هیچ وقت کشت یه محصول بهتر رو شروع نمی‌کردن و به چیزی که در زندگیشون مولدتر و سودآورتر بود رو نمی‌آوردن. خداوند هم نهر زندگیتون رو خشک می‌کنه تا اولاً شما رو از وابستگی به اون نهر رها کنه، ثانیاً به جای اون شما رو به جای بهتری منتقل کنه تا ثابت کنه که شما رو فراموش نکرده. خدا برای اثبات این که شما رو فراموش نکرده، نهرهای زندگیتون رو خشک میکنه. ببینین، خدا میتونست ایلیا رو همونجا رها کنه. اگه خدا به ایلیا اهمیت نمیداد، میتونست اونو در اون دره بذاره تا بقیه عمرش رو همونجا زندگی کنه. اما خدا به ایلیا اهمیت میداد و به همین دلیل نهر رو خشک کرد تا اون چیزای بهتری داشته باشه. میبینین؟ وقتی همه چیز در زندگیتون خراب میشه، اغلب فکر میکنید خدا شما رو فراموش کرده. اینطوری نیست دوستان. اتفاقا یعنی خدا بهتون توجه داره و حواسش به شما هست، چون میخواد شما رو به مکانی جدید منتقل کنه و به جایگاه اصلیتون برسونه. خدا ابتدا ایلیا رو در این دره قرار داد و دومین آزمایش ایمان اون شروع یه سفر خطرناکه. و در آیه بعدی به اون اشاره شده. خدا در اول پادشاهان باب 17 آیه 8 و 9 میگه آنگاه کلام خداوند بر ایلیا نازل شده گفت برخیز و به سرفه سیدون برو و در آنجا ساکن شو. اینک بیوه‌زنی را در آنجا هم فرمودم که برای تو خوراک فراهم کند. و ایلیا اطاعت کرد و رفت اونجا. زیر کلمه برخیز خط بکشین. خدا از قبل بیوه‌ای را آماده کرده بود که برای اون امکانات فراهم کند. درسته؟
این برنامه امید روزانه شبانریک هست. اگه دوست دارین این پیام رو دوباره گوش کنین یا اگه میخواین برای شبانریک ایمیل بفرستین به سایت rickwarren.org مراجعه کنین. شما میتونین در سایت rickwarren.org این پیام و خیلی منابع مفید دیگه ای دریافت کنین. این شما و این شبانریک با نامه یکی از مخاطبان برنامه.
امیدوارم از برنامه امروز لذت برده باشین. من دوست دارم برنامه امروز رو با خوندن یکی از نامه‌های شما ادامه بدم، چون نامه‌های خوبی از طرف شما دریافت کردم. این نامه رو خانومی به اسم النا فرستاده و میگه شبانریک، من سال‌هاست که با بیخوابی دست و پنجه نرم می‌کنم. متاسفانه این خانواده‌مو تحت تأثیر قرار داده. برای همین خیلی ناراحت بودم و با اونا خوب رفتار نمی‌کردم. حتی به درمانگر خواب هم مراجعه کردم به این امید که بتونم توی روز حداقل 5 ساعت بخوابم بدون اینکه قرص خواب بخورم. اما همه چیز ناموفق بود تا اینکه من شروع کردم به گوش دادن به برنامه‌های امید روزانه. با پیامایی که شما از کتاب مقدس به ما میدادین ذهن من آروم شد و تونستم دوباره بخوابم. الان هر روز صبح بعد از 5 تا 8 ساعت خواب بیدار میشم و میگم ممنونم خداوند برای اینکه یه شب دیگه خوابیدم و یه خواب آروم داشتم و برنامه شما رو گوش میکنم. این عالیه النا. دیدین اون چطوری شب خودش رو با امید روزانه تمام میکنه و همینطور صبح خودش رو با امید روزانه شروع؟ این واقعا شگفت انگیزه. در ادامه میگه شبانریک، گاهی اوقات مشکل خواب من دوباره بر میگرده ولی مثل قبل نیست و زود خوب میشه. من از شما برای این پیام های امیدوار کننده ممنونم. خداوند به شما برکت بده. النا عزیز، ممنونم از پیامی که برای ما فرستادی. این پیام ها باعث دلگرمی و تشویق منه. این هفته برای تو دعا میکنم که اعصابت آروم بشه و با آرامش زیاد بتونی بخوابی. آیه ای توی کتاب مقدس هستش که میگه خدا میخواد که عزیزانش استراحت مناسب داشته باشن. خب از تو ممنونم که برای ما نامه فرستادی و همینطور بقیه شما عزیزان رو هم تشویق میکنم که با من در ارتباط باشید. این یکی از راه‌هایی که میتونیم با هم مشارکت داشته باشیم. از همه شما هم برای هدایای مالی و دعاهاتون ممنونم. خداوند به همتون برکت بده.
اگر میخواییم به ریک بگین که این برنامه به شما چقدر برکت داده، به آدرس rickwarren.org برید و برای اون نامه بنویسید. دفعه بعد به من بپیوندین تا به دنبال کلام خدا برای امید روزانمون باشیم. این برنامه توسط امید روزانه کشیش ریک و حمایت مالی سخاوتمندانه شما حمایت میشه.